مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. گفتگوی مهدوی به مناسبت نیمه شعبان المعظم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین فاطمه نیا.
الحمدلله رب العالمین العاقبت للمتقین، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. عرض سلام و ادب دارم ابتدا به محضر مبارک حضرت مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عرض تبریک خدمت همه شما عزیزان، منتظران، مشتاقان و موعودیانی که این روز رو پشت سر می‌گذارید و روزهایی که در پیش داریم که امیدواریم این ایام بر محمد و آل محمد مبارک باشد بیش از این انشاءالله. حضور شما رو و مقدم شما رو گرامی می‌داریم از سوی مجموعه خانواده موعود و عزیزانمون در مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به واقع امروز در خدمت شما هستند و امید دارند که روی گل شما شادی بخش این ایام و این آنات باشه انشاءالله تعالی. مأموریت دارم که در عرض مدت کوتاهی گزارش خیلی مختصری از مجموعه فعالیت‌های مهدوی موعود رو عرض کنم. نیمه شعبان 1374 بود که با عنایت حضرت ولی امر، حضرت مولانا صاحب الزمان، مؤسسه فرهنگی موعود را اندازی شد. به عنوان اولین مؤسسه فرهنگی مهدوی در نظام جمهوری اسلامی در وقتی که خیلی گفتگو از حضرت ولی عصر علیه السلام راحت نبود و امروز ما به شادی نشسته ایم، هم دهمین سالی که مجله موعود منتشر شد و به سال 11 پا گذاشت و هم 12 سال از مجموعه فعالیت های مؤسسه. و هم دلا با عنایت صاحب اصلی این مجموعه، همچنان که در نما آهنگ ملاحظه کردید، این توفیق حاصل شد که مجموعه از آثار ارائه بشه. چیزی قریب به 2,100,000 نسخه مجله موعود و موعود جوان که در کشور توزیع شده تا به امروز و چیزی حدود 96 تا 100 عنوان کتاب در دو حوزه فرهنگی و مهدوی و برگزاری بیش از 1,000 نشست، میزگر، کنفرانس در مجامع مختلف و مخصوصا در محافل دانشجویی و دانشگاهی. به این مجموعه اضافه می کنم تألیف دائرة المعارف موعود آخر الزمان رو و این امکان به وجود آمد که نیمه شعبانی که امروز به شادی نشسته ایم جلد سوم از مجموعه دائرة المعارف موعود آخر الزمان تقدیم همه عزیزان بشه که امروز این جلد سوم در نمایشگاه تقدیم همه عزیزان شده و جز اینها تأسیس کتابخانه تخصصی مهدویت و مشاوره بسیار گسترده فرهنگی و مطالعاتی به بسیاری از سازمانها، نهادها و مراکز علمی و فرهنگی در کشور و از همه اینها مهمتر همراهی با جمع کثیری از جوانان خوبی که امروز پذیرای شما هستند، از مترجمان، نویسندگان، شاعران و محققانی که با موعود همراهی می کنند. در حال حاضر موعود با ارتباط داشتن با عموم مراکز علمی و فرهنگی، علما و مراجع تقلید با همراهی و مشارکت بیش از 40 نفر محقق و پژوهشگر کار خودش رو دنبال میکنه و با ارتباط مستمری که با بیش از 40 نفر نویسنده و محقق و پژوهشگر و مترجم در کشور داره، این امکان رو یافته که بتونه مجموعه ای از آثار قلمی رو در عصر غیبت و غفلت تقدیم بکنه، به امید آن که بتونه روزی اعلام بکنه که در این دوران همه تلاش خودمون رو کردیم حسب مقدورات، به امید آن که لبخند زیبایی بر چهره دلارای امام زمان علیه السلام نقش ببنده. لازم می دونم در همین فرصت چند دقیقه‌ای که در خدمتتون هستم و در پایان گزارشاتم مطلبی رو عرض کنم که شاید برای برخی از دوستان سوال باشه. قبل از اون، در سالی که پشت سر گذاشتیم، ما تجربه برگزاری سلسله نشست‌های فرهنگی ماهانه رو داشتیم و اگر همراهی صمیمانه مدیر و مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مخصوصاً دست در کاران مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون نبود، شاید ما با سختی بیشتری روبرو می‌شدیم. امروز در این مراسم در حقیقت شما 10 مجلس از مجموعه نشست‌های ماهانه رو شاهد هستید و چنان که در ور پرده نقش بست، 11 نشست در 4 رمضان پذیرای شما خواهد بود انشاءالله. این نشست ها با برنامه ریزی بسیار دقیقی تدارک دیده شد، با عناوین کاملا جدید و سخنرانانی که از قبل پیشبینی می شد، با اونها گفتگو می شد و با آمادگی کاملی که در سخنرانان بود امکان به وجود آمد تا همه عزیزان حاضر بتونن ضمن استماع یک سخنرانی کامل پرسش و پاسخ مناسب داشته باشن و با دست پر از مجلس خارج بشن. لذا مهمترین برنامه امسال ما برگزاری سلسله نشست ها بود که مجموعه لوح فشرده هر نشست در نمایشگاه ارائه میشه و در خدمت شماست. جز این جهت اطلاع شما، ما امسال اولین منشور راهبردی فعالیت های مهدوی رو منتشر کردیم. شاید مجموعه این منشور بیشتر از 16 صفحه نباشه، اما حاوی نکات کامل استراتژیک راهبردی است و بیان کننده مبانی نظری، سیاست ها و نحوه فعالیت هایی است که میتونه مجموعه فعالیت های مهدوی در کشور رو سامان بده. طی 10 گذشته همچنان که آرام آرام فعالیت های مهدوی در کشور گسترش پیدا کرد، نوعی آشفتگی و در هم ریختگی رو هم که طبیعی میدونیم شاهد هستیم، به گونه ای که در این میدان وسیعی که برای گفتگو از آخرالزمان و مهدویت به میدان آمده، کسانی به میدان آمدند، ذهن و جان و زبان بسیار جوانشون مشغول کردند و در حقیقت و در یک کلام رهزنی کردند. اینجا بود که مؤسسه به اینجا رسید به عنوان وظیفه و تکلیف خودش اولین یا پیشنویس منشور راهبردی فعالیت های مهدوی رو منتشر کنه و نسخه ای از این منشور راهبردی رو ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور فرستادیم، برای عموم مسئولان فرهنگی، نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ ارسال شده و امید داریم که بعد از این امکانی به وجود بیاد که در شیعه خانه امام زمان سامانی در خور و شایسته پیدا کنه فعالیت های مهدوی. اما در 3-4 باقی مانده یکی دو نکته رو باید اشاره کنم. در همه شماره های نشریات موعود، در مجموعه کتاب هایی که ارائه شده و حتی در همین نما آهنگ هایی که به مناسبت نیمه شعبان امسال دوستان ما در موعود برای شما تدارک دیدند، موضوعی رو مشترک ملاحظه می کنید و این موضوع مشترک در خودش و با خودش نکته ظریف و لطیفی رو داره و اون اینه که گفتگو از فرهنگ مهدوی و حضور در این صحنه بدون داشتن تولا و بدون تبری جستن بی‌معنی است و مجامعی و کسانی که مهر می‌ورزند، شاعرانه سخن می‌گویند و زیباترین عبارات رو در وصف اهل بیت علیهم السلام و امام عصر ارواحنا له الفدا منتشر می کنند، اما از خصم سخن به میان نمی آورند، از تولا و تبراد به عنوان دوبال برای پرواز یاد نمی کنند، از رهزنی ها، دام ها، فتنه ها که مسلمین رو و شیعه خانه اهل بیت رو تهدید می کند سخنی به میان نمی آورند و مهدویت رو بدل به آموزه شخصی برای نشستن در گوشه ها می کنند، بدانن و آگاه باشند که مددرسان کسانی هستند که دام می گسترند. لذا در همه این مباحث و عناوین همواره شما شاهد هستید که تأکید داریم که در این حوزه باید از دو مال و دو موضوع برای پریدن و پرواز گفتگو کرد. به ویژه در همه این مباحث از یک موضوع همواره یاد شده و شما اون رو میبینید و میشنوید و اون گفتگوی مستمر از یهودیت صهیونیستی است. هیچ اثری از مجموعه موعود رو نمی بینید که به نوعی متذکر این معنا نباشد. اگر روزی مجال بیابم و در حضور شما امکان بیابم به گفتگوی وسیع و گسترده بنشینم، دقایقی رو باز خواهم کرد. همین حد اعلام کنم که در گستره زمین، زمین نشان شده خداوند محدود است و در تمام پهنه خاک بیشترین جغرافیا و زمین نشان شده خداوند در یک مثلث قرار گرفته است، مثلثی که در رأس هر یک از اضلاع اون در سه گوشه اون سه مسجد است. همه زمین نشان شده خداوند که ناظر بر مهمترین حوادث از گذشته های دور تا به امروز است، در منطقه است میان مسجد الحرام، مسجد الاقصا و مسجد کوفه. بر محمد و آل محمد صلوات الله. دل فرج. همه کسانی که چشم طمعی به سرزمین‌های اسلامی دوختند، همه کسانی که رهزنی می‌کنند بندگان خدا رو، همه کسانی که چشمی به ایجاد امپراتوری بزرگ دارند، همه کسانی که علیه دین بندگی و عبودیت قیام می کنند، همه کسانی که تمام قد علیه اسلام ایستاده اند، چشم به تصرف و تملک این مناطق نشان شده در این مثلث ویژه دارند. لذا اگر می بینید در همه این مباحث چشم را از این مثلث بر نمی داریم، برای آن است که دشمنان دین و خدا در پی آنند که تسلط بر این مثلث پیدا کنند و چشم از این مثلث بر نمی دارند. خدایا به همه عزیزان ما، به همه میهمانان ما، موعودیان و منتظران توفیق دیدار سیمای دلارای امام زمان علیه السلام رو عطا کن. خدایا به همه ما توفیق خدمتگزاری مدام رو در ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام عطا کن. بر محمد و آل محمد صلوات برسد.
تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر شفیع سروستانی که با جملات زیبا و رسای خودشون فعالیت‌های عمده مؤسسه محترم معور رو به سمع و نظر شما رسوندن. دعوت می‌کنم از گروه تواشیح نور تا در چند دقیقه مجلس ما رو انشالله با کار زیبای خودشون حلاوت خاصی ببخشند.
یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اندر بر ما گر نرسانی او را، اندر بر ما گر نرسانی او را، بر حضرت او سلام ما را برسان.
دامان خود از دستم یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مدد.
سلام
خب، من دعوت میکنم از ذاکر و مداح روشندل اهل بیت جناب آقای ترابی تا انشالله دقایقی رو چند در خدمت ایشون باشیم.
وقت نیست، وقت تموم شده، اما من چند بیت فقط از این سرود میخونم که ما همه مداح آقا صاحب الزمان علیه السلام شده باشیم. یار ما آن که حق بود یارش، از رخش دور چشم اغیارش، چون نگهداری جهان با اوست تا قیامت خدا نگهدارش. آشکارا دل از همه برده، اشوه‌های نهفته در کارش. شور انگیز لعل شیرینش، عافیت بخش چشم بیمارش. بی سبب نیست دیده در پی او، بی جهت نیست دل گرفتارش. یوسفی را که می شناسم من، گرمی محشر است بازارش. ز خریداریش خجل عالم، که خدا خود بود خریدارش. ای خوشان سر که خاک درگه اوست، شاد آن دل که اوست دلدارش. همه در انتظار نهضت او، همه در آرزوی دیدارش. ای خوشان صبحدم که چون امروز، سر زند آفتاب رخسارش. ماه ما چون براید از مکه، گرد او چون ستاره انصارش. پشت سر در نماز او عیسی، پیش رو خضر غاشیه دارش. چه توان گفت در فضیلت او، که به از این بود سزاوارش. مهدی آمد که والی است و ولی، یادگار محمد است و علی. وا شده گل در چمن، وا شده گل در چمن، آمده جانان من. سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن. پرده از رخ برگره حجت معبود ما، آمد امشب در جهان مقصد و مقصود ما. یوسف مصر وفا، مهدی موعود ما. سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن. آن که از او می کنم بوی گل را هستویی، آن که نام او شده نقل هر مجلس تویی. ای گل خوش رنگ و بو، نرگس نرگس تویی. سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی. آیه قرآن کند زیر لب او زمزمه، با نگاه این پسر میبرد دل از همه. نور چشمان علی یا عزیز فاطمه. سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن. لیله قدر همه خرمن گیسوی تو میرسد بوی بهش یا که باشد بوی تو که شود مولای من تا ببینم روی تو سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن سیدی ابن صلوات خواهد
به استماع دعایی میشینیم که از زبان شیوای جناب آقای خجسته قرائت خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا خیال روی تو در هر طریق همراه ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست به رغم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ما اگر به زلف سیاه تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ما به حاجب در خلوت سرای خیش بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ما ای پناه بی پناهان یاد تو خانه دل قصر عشق آباد تو در دل شوریدگان قوغای تو هر کجایی خلوت دل جای تو ظلمت محض است بی رویت جهان نورت ای نور خدا بنما ایان تا به چی گویند جریان در دعا شیعان مهدی بیا هان کجایی ای فروغ ایزدی عکس لمعان جمال سرمدی کعبه از نورت ندانم پرزیاست یا رخت مصباح دشت کربلاست هر کجایی هست دلها جای تو ای جهان سرمست از سودای تو ای تو اکلیل امامت را گوهر حجت حق خاتم اثناعشر بی تو اطوار زمان آشفته بل نظام این جهان آشفته است رشته نظم جهان در دست تو هرچه هوشیار است مست تو عالمی در انتظارت بیقرار همچو گل در انتظار نوبهار رخ نما تا انتظار آید بسر
ماه را چندان نمی شاید سفر. امام زمان دل زیاد مادرت خون گشته، دل زیاد مادرت دل زیاد مادرت خون گشته. هم شب جمعه و ایام حیات امام زمانه عجب جایی رسیدن اشعار من. نمیخواستم از این اشعار بخونم، اما حوالم همین بوده. امام زمان دل زیاد مادرت خون گشته، دیده ها از عشق جیهون گشته، حال او هرگاه آید در نظر، جون سراپا میشود سوز و شرر. امام زمان قصه در شرح اندوه بطول، کرده از جان شیعانت را ملول. دیگه بیشتر از این نگم، دیگه همین که آخر مجلس و چشمه هاتون اشکال شد کافی. یه جمله فقط، امام زمان میسوخ در و فاطمه پشت در. به دم المظلوم و به امام زماننا یا الله. وجود مقدس امام زمانمون از تمام آهات آفات بلایا مسون بفرما، ما را مشمول دعای امام زمانمون قرار بده. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و فی الاخره شفاعت الحسین. اغفر لنا ولوالدينا، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. مقام معظم رهبری، فقها، علما، مراجع در پناه امام زمان تأییدشون بفرما. پدران، مادران، ذوی الحقوق، فقهای گذشته، علمای گذشته، مراجع گذشته، امام عزیز راحل، سر سفره بی بی دارم متنعمشون بفرما. و صلی الله علی محمد.
گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم که شرط آن چیست تا روی تو ببینم، گفتا گناه کم کن تا حاجتت برآید. گفتم ز جور ایام بر لب رسیده جانم، گفتا اگر من آیم این قصه هم سر آید. گفتم که صبح جمعه با صد امید آیم، گفتا تو ندبه خان باش من نیز کم کم آیم. گفتم که شام جمعه می خوانم آل یاسین، گفتا مداومت کن تا دوریم سر آید. گفتم چه شرط باشد در محفلم تو آیی، گفتا تو از عمو خوا من پا برهنه آیم. گفتم ز هجر رویت بیتاب گشتم من، گفتا نما دعایم تا هجر من سر آید.
در این لحظه اجازه میخوام تا دعوت کنم از محضر استاد ارجمند، خطیب ارجمند و فاضل دانشمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاطمی نیا، تا با موضوع تربیت مهدوی انشاءالله از فرمایشات گوهربارشون بهرمند بشیم به برکت صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله که برکات مولایمون امام زمان علیه الصلاة والسلام، برکات ایام نیمه شعبان بر همه ارادتمندان این بزرگوار نازل گردد. استفاده بردیم از بیانات دوستان دانشمند و فاضل و کل الحمدلله از مزایای مجلس در حضور اساتید محترم، علمای محترم. من یه مسائلی دارم که انشاءالله به اختصار و به قول علمای بلاغت بدون این که انشاءالله ایجاز مخل یا اتنام ممل باشد زود به پایان ببرم. یه مقدمه خیلی کوتاه عرض می کنم. مقدمه این است که شما در تاریخ اسلام نگاه کنید ببینید که با موضوعات مهم زیاد برخورد شده، یعنی موضوعات مهم در اسلام همیشه آسیب پذیر بوده، مورد تعرض بوده، گفتگو بوده. حالا گفتم چون مقدمه کوتاهه مثالهای خیلی کوتاه براتون بزنم. مثلا ببینید هیچ کس نیامده سر این که نماز ظهر 4 رکعت است سماجت کنه. نماز ظهر 4 رکعت، حالا در بعض جزئیات یه تفاوتایی بوده اون مهم نیست. هیچ که نیامده یه معرکه‌ای به پا کند در این که مثلا روزه واجب هر سال در ماه مبارک رمضان هست یا نیست. نه، اتفاق همه مسلمین بر این است که روزه واجب در همین ظرف زمانی ماه مبارک رمضان است. حالا از این مثال زیاده، اما ببینید مثلا میرسیم به غدیر. غدیر که اینقدر پر سر صدا بوده، پیغمبر اکرم میتونست که مردم را مهلت بده برسن به مدینه، برن اهل بیتشون و فرزندانشون ببینن، یه خستگی بگیرن بعد بیان تو مسجد. اما نه، باید وسط بیابون باشه، زیر آسمان، زیر خورشید تا سر صدا کنه. با همه این سر صداها که قدیر داشته میبینید که چقدر مورد تعرض شده، چقدر آسیب پذیر بوده. یه نمونه خیلی کوتاه براتون بگم برای شنیدنیه. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه وقتی که شعرای قدیر را در این کتاب بی نظیر قدیر می نویسد، بی نظیر که عرض می کنم خدا می دونه در تمام جهان کتابی به مانند سبک و سیاق القدیر ما نداریم. در اونجا وقتی که شعرای قدیر رئیشون ذکر می کنند می رسن به ابو تمام تائی. ابو تمام از افتخارات عالم است، از افتخارات شیعه است، خیلی مرد بزرگیه. نمیدونم عزیزان البته مطلعن، استادن، ابو تمام مرد بزرگیست و خلاصه ایشون قدیریه داره، از جمله شعرهاییست که مسئله قدیر را به شعر برده. حالا اولا بگذرم از این که بعضی از اونا که دیوان رو چاپ کردن، خیلی کمیشون البته نزیاد، اصلا این قصیده رو نیاوردن. بسیاری این قصیده را آوردن. من الحمدلله نسخه خطی هم از ابو تمام دیدم و خواهش کردم از دارندگان عکسشم به من دادن، اونجا هم هست که از نسخه خیلی متینی همه جا هست، همه میدونن اینو. اما حالا بعضیا بودن این کار کردن. حالا اونایی هم که ثبت کردن، علامه امینی از یک چاپ دیوان ابو تمام که چاپ کنندش دکتر ملهم الاسود بوده، که این چاپ الان البته پیدا نمیشه، منم دنبالشم که به یه مصلحتی اینو ببینم، چون چاپ‌های زیادی داره دیوان ابو تمام، از مقدمه خارج میشم بخوام بگم. خلاصه خیلی جالب است، علامه امینی می نویسد که دکتر ملهم الاسود با عنوان یک مسلمان، یک عرب، یک عرب زبان در قلب خاک اسلام در قاهره این رو چاپ کرده. به قضیه قدیر که رسیده زیرش نوشته القدیر من الحروب الواقعه، نمیدونم بخندی یا گریه کنه، نوشته قدیر یکی از جنگایی است که در اسلام شده. کجا شده این؟ شما تلاش این جنگ به عنوان قدیر مثلا، ببینید شما کجا موضوع حتی منحرف میشه. ببینید یک مثال. مثال دوم، گفتم که وقت منم کمه، مثال هارم باید خیلی کم بگیرم. مثال دوم، مثال قیام سید الشهدا است. شما نگاه کنید چقدر گفتگو دربارش شده، چقدر خواستن بلکه منحرفش کنن، چقدر خواستن که یک چیزی بگم بلکه اذهان از این نهضت منحرف بشه، تا کار میرسد به اونجا که با تمام تأسف عرض میکنم یه دانشمند گرانمایه مانند غزالی، که دانشمندیست، کسی منکر نیست، ایشون بردار کتاب احیاء العلوم را بنویسه، کتاب به اون مهمی که انصافا کتابیست قابل توجه، اما مثلا این دانشمند انقدر در این جو انحراف قرار بگیره که حتی موجش به او هم برسه، که مثلا در باب آفات اللسان به دوستان زیاد گفتم که دارم اینو میگم در دهان ما تلخه، کاش غزالی اینو ننوشته بود، ولی در باب آفات اللسان میبینید مینویسد احتیاط این است که در لعن یزید توقف شود. آخه عزیز من، تو که مور از ماست کشیدی، تو کتاب اخلاق نوشتی، اون وقت اینجا چطور شد که از پلیدترین فرد روزگار شما اینجا این حرف رو میزنی؟ که البته نمیدونم انسان چی بگه، البته من میدونم ریشش چیه، غزالی اینجورم نبود. حالا که سخن رسید به اینجا بذار بگم، غزالی متاسفانه چند سباهی با قاضی ابن العربی مصاحب شده. جوانان عزیز خاطرتون بمونه، دو تا ابن العربی ما داریم که الان در این بحثمون از اون دومی هم انشاءالله یاد خواهیم کرد. یه ابن العربی بوده، قاضی بوده در اندلس، به نام هم قاضی ابن العربی بهش میگن، کتاب داره به نام احکام القرآن. این احکام القرآن هم چاپ شده. خلاصه محققین برای این که فرق باشه بین او و بین ابن عربی عارف صاحب فتوحات مکیه، چون هم شهری هم مثلا هر دو اندلسی هم، برای این که فرق بین این دوتا بشه، ابن عربی عارف را بدون الف لام می نویسن ابن عربی، اون قاضی را صاحب احکام القرآن را با الف لام می نویسن ابن العربی. ان شاء الله خاطرتون باشه. حالا اون چه عارف بوده بحث دیگری است، حالا از او ما اینجا بالاخره ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. اما غرضم سر اون ابن العربی قاضیه. بنده بعد از تحقیق زیاد به دست آوردم که این در اثر چند روز مصاحبت با او غزالی متاسفانه این مطالب رو گرفته و او اینطور شخصی نبوده. خب بالاخره ببینید از یک عالم اخلاق توقع نیست بیاد به یزید برسه، تازه اونجا بگه که مهدیات این است که در لعنش هم توقف بشه. که من یادم میاد که اینو به دوستان گفتم یه وقتی، این آلوسی یکی از علمای بزرگ اهل تسنن است، واقعا مرد بزرگی است، در این حال هم خیلی متعصب و متسلب در تسنن. ایشون کتابی تفسیر داره به نام روح المعانی، در تفسیرش بنده دیدم اونجا می نویسد قریب به این مضامین یه جناس زیبایی هم درست کرده که از نظر ادبی جناس خیلی زیباست. میگوید که بله من دیدم که امثال غزالی گفتن که در لعن یزید توقف شود و خیلی ناراحت شده. ببینید سنی شیعه نیست، میگه و اما هاولا، این جناس اینجاست، میگه و اما هاولا یعنی آنان که گفتن در لعن یزید توقف شود، فزلالهم یکاد و ان یزید علی زلال یزید، نزدیک است که گمراهی اونها دیگه از یزید هم بیشتر بشه. که خب آقا تو که عالمی، حالا نمیخوایم حالا بیشتر از این بگیم، نمونه بود خواستم بگم که ببینید اون قدیر ما یکی بیاد بنویسه این از جنگای مشهور بوده، این نهضت ابی عبدالله که دنیا را تکون داده، یکی بیاد بگه که بله احتیاط ترک لعنت یزید است. حالا این دوتا موضوع مقدمه تمام شد، رسیدم به اینکه یکی از موضوعات آسیب پذیر موضوع امام زمان علیه السلام است. حالا ببینید اینا درد دله به خدا. گفتم خدمتتون هیچ کس نیومده در مورد نماز روزه خمسی معرکه‌ای بگیره، اما سر این چیزای مهم باید این معرکه‌ای گرفته بشه، حرفای زده بشه. موضوع مولایمون امام زمان علیه السلام در دریای معارف اسلامی مثل یه خورشید می‌درخشد و به قول دانشمندان موضوعی است مفروغ العین، اصلا کسی تردید نداره، حرفی نیست اصلا. اگر هم حرفی زده شده احیانا مال نادانی بوده، عدم اطلاع بوده. من حالا انشالله عرض میکنم به شما اصلا تمام حرف از کجا در آمده. اولا که به شما بگم ما تنها شیعیان نیستیم که امام زمان را قبول داریم. برادران خواهران، یه وقتی من یه سخنرانی شنیدم در جایی که ای بسا از رادیو هم پخش میشد، خیلی وقت پیش بود البته، خیلی تأسف خوردم دیدم اون گوینده میگوید که اهل تسنن امام زمان را قبول ندارند. خیلی بنده هم ناراحت شدم هم بر حال این گوینده تأسف خوردم. اتفاقا اینطور نیست. ببینید شیعه که خب میدونید در اهل سنت نمیخوایم بگیم اکثر یا کثیر، چون اکثر و کثیر گفتن یه کار مشکلیه، اما اینطور به شما بگم که تعداد قابل ملاحظه علمای تسنن عقیدهشون در مورد امام زمان این عقیده من شماست. حالا اینا چون باز گفتم موضوع آسیب پذیر بوده، همون جام رفتن یه ده اذیت کردن. یه مثال باز برای این بزنم براتون، شما کتاب فتوحات مکیه ابن عربی را شنیدید، عارف بزرگ، که البته الان ما بحثمون روح بحثمون ایجاب نمی کند در مورد او حرف بزنیم، حرف زدن در شخصیت او مجال دیگری رو میخواد. آدم حرف بزنه یک شخصیتیست، صحبت در برش خیلی شده. اجمالا در عرفان نظری ایشان یه مقام رفیعی دارد. حالا گفتم اینم یک بحث علمیه، نه نقض میکنیم نه ابرام، هیچ در بحث علمی حرفا نیست. ارزم کتاب فصوص الحکم کتاب درسی بوده که خیلی مشکله، که البته یه ادعای آمدن اصلا گفتن نخونید این کتابا رو، که باز این یک بحثی است که طرفدارانی داره. یه ادعای آمدن گفتن نه، اگر طرف مستعد باشد، استادم کامل باشد، سری بزنه ببینه اینا چی میگن. حالا اینا بماند. بله اجمالا ایشون کتاب داره به نام الفتوحات المکیه. فتوحات مکیه خیلی چاپ شده، بنده حالا بخوام این را توضیح بدم خیلی وقت گرفته میشه. اجمالا تا اونجا که بنده در خدمت شما نشستم تا این لحظه، بله 5-9 چاپ شده، نمیگیم 5 مرتبه، نه. اون ببینید کتاب وقتی یه کتابی میگن چاپ پنجمشه، یه کتاب 5 مرتبه چاپ شده، یه وقتم کتاب 5-9 چاپ شده، یه بحث دیگریه. تمام 5-9 رو بنده مراجعه کردم الحمدلله، که دیگه آخرین چاپش که متاسفانه متوقف شد چاپ اسماعیل عثمان یحیاست، که این خیلی عجیب تحقیق میکرد که به جلد 13 رسیده. نمیدونم این آدم مرحوم شده یا جلوی کار گرفته شده، نمیدونم. تازه اگر این موفق میشد فکر کنم یه 100 جلدی میشد، چون که جلد 13 تازه میرسه به باب 70 فتوحات، که فتوحات بیش از 360 بابه. حالا ببینید اگه این کار میشد چی میشد. اما خب خیلی زحمت کشید این عثمان یحیی، رفته ترکیه، نسخه های زیادی رو از فتوحات دیده که اونا قریب العهد به ابن عربی بوده. غرضم اینه ببینید این آدم به عنوان یه عارف مشهور مقبول عند الفریقین، که برادران اهل سنت به او اعتقاد تمام دارن و او رسول نمیدونن، ایشون در فتوحات این تعابیر رو دارد. ببینید نوشته اعلم ان لله خلیفتا یخرج فی آخر الزمان. ببینید آسیب پذیری بحث رو نگاه کنید، میگه بدون که خدا خلیفه‌ای دارد که در آخر زمان خارج میشود. ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر نماند از دنیا مگر یک روز، لطول الله ذلک الیوم ها حتی یلی تلک الخلیفه. اینطوری گفته، تلک آورده اعتبار لفظ خلیفه، اگر از دنیا نماند از عمر دنیا مگر یک روز، خدا اون یک روز رو اینقدر طول میده تا این آقا خارج شود. و هو من ولد فاطمه سلام الله علیها، دیگه تمام شد. آقا تمام نسخه ها به اینجا که رسیدن، اون دستی که باید بیاد بره قطع کنه و این آسیب پذیری ظاهر بشه رفته قطع کرده. حالا بنده چیکار کردم چه کنم؟ آقا بهترین چاپ فتوحات قبل از عثمان یحیی چاپ 8 جلدیه. آقایون اساتید که شما اینجا نشستید، من درس خدمتتون پس میدم، فتوحات 8 جلدی به حکم خطیه، 150 سال پیش در قاهره چاپ شده. اصلا بعضی از علمای ما حتی حسرت دیدن اون را داشتن که ندیدن آخر، حتی اونجا هم دست بردن. در فتوحات 8 جلدی هم این نیست. حالا ما موندیم چیکار کنیم؟ حالا من به عنوان یه طلبه گناهکار نشستم، خدا مرحمت کرد، راهنمایی کرد، گفتم برم ببینم از اهل تسنن کسی که فتوحات دست نخورده داشته اونا چیکار کردن. آقایون عزیزان خواهران، تا اینکه به فضل الهی رسیدم به عبدالوهاب شعرانی، که این آدم الان قبرش در مصر زیارتگاه هست، میرن زیارتش میکنن. عبدالوهاب شعرانی تقریبا قرن 9، خب ایشون در زمانی بوده، مصری هم بوده، سنی هم بوده. خب بالاخره من با خبر شدم که فتوحات داشته. چجوری داشته؟ فتوحات را 2 بار تلخیص کرده. تلخیص اولش به نام علی واقعی توبل جواهر چاپ شده که نسخش هست همه جا، اما اون تلخیص اصلیش که الانوار القدسیه المنتقات من الفتوحات المکیه، اون چاپ نشده. این آدم سنی مصری عرب زبان میگوید من 2 بار فتوحات را خوندم، میگه به این باب که رسیدم کلام محوی الدین چنین است. ببینی چقدر فرق داره. اونجا میگه و هو من ولد فاطمه، دیگه تمام شد. اینجا میگوید و هو من ولد فاطمه، کجا گفته؟ علی واقعی تو و الجواهر تألیف عبدالوهاب شعرانی. و هو من ولد فاطمه والده الامام العسکری. ببینید اینا را انداختن از فتوحات. از یک دریای قطره عرض کردم خدمتتون که به این واضحی حضرت مهدی را نوشته، اما چه مسئله آسیب پذیر، باید بیان برن تو تمام نسخه ها دست بزنن. بعد از اون بگم به شما آقایون خواهرها، بعضی از علمای اهل سنت گام فراتر گذاشتن، کتابای مستقل در مورد امام زمان نوشتن. آخه امام زمان یه موضوعی است مثل خورشید روشنه، هیچ عاقلی تردید نمیکنه. اون گنجی شافعی است، از علمای شافعی، البیان فی اخبار مهدی آخر الزمان. بینا ببین نمونه میگم براتون چون وقتم کمه، ما تا طلوع صبح هم اسمینا رو به شما بگیم تمام نمیشین، اغراق نمیکنم. البیان فی اخبار مهدی آخر الزمان، اون متقی هندی. متقی هندی میدونید چطور مسئلش چجوریه؟ متقی هندی نزد اهل تسنن مثل شخور عاملیست نزد ما. یعنی چی؟ یعنی الان یک محقق، یه مجتهد وسائل شیعه نداشته باشد کمیتش لنگه. این بسال شیعه نوشته، متقی هم برای اهل تسنن کنز الامال نوشته. کنز الامال 20 جلده. صاحب کنز الامال کتاب داره به نام البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان. سیوطی نوشته العرف الوردی فی اخبار المهدی، که وقت بود تمام نرم به شما عرض میکردم. اینا خیلی واضحه. حتی همین عبدالوهاب شعرانی کتاب داره به نام المیزان الکبرا. تو المیزان الکبرا می نویسد و کان مولده علیه السلام لیلت نصف من شعبان سنت 55 و 200، والده الامام العسکری و هو حی موجود الى الان. بله اللهم صل وسلم. بعض گروهی از اهل سنت گام فراتر نهادن که تعداد نا هم کم نیست. بنده به شما عرض میکنم در فرصت من اینا را گاهی وقتا به دوستان گفتم، گاهی از اینا گام فراتر نهادن و گفتن ما امام زمان را دیدیم. بله همین شعرانی یک کتابی داره به نام الطبقات الکبرا. یادتون باشه جوانان عزیز، در تحقیق یه وقت دیدید خودش میگوید ذکرناه فی اللواقح، من در لواقح گفتیم. آدم اگر سابقه نداشته باشه فکر میکنه لواقح یه کتاب دیگریست. نه، لواقح همون طبقات کبرای خودشه. بخواد از طبقات کبرا چیزی نقل بکنه میگه من لواقح گفتم. تو لواقح یا طبقات الکبرا، طبقات الکبرا کتاب نفیسی مال شعرانیه، در اونجا می نویسد که من هرچه دارم از ابراهیم خواص دارم. ابراهیم خواص یه عالمی است ایها الناس، الان قبرش در قاهره زیارت می شود. ابراهیم خواص گفته من استادی داشتم به نام شیخ حسن عراقی. اون شیخ حسن عراقی، بازم تکرار میکنم مردم، اینا قطره هاییست از دریا، اینا چیزی نیست برای امام زمان. میخوام بگم کار به اونجام رسیده. فکر نکنید که من و شما در گوشه ایران نشستیم و این حرفا را میذاریم، این حرفا جهانیه. میگوید که شیخ حسن عراقی گفت که من با خدا عهد کردم در هر سجده‌ای که به جا میآورم. خیلی جالبه ها، این عهد عجیبیه. هر سجده یعنی چی؟ یعنی سجده نماز، سجده شکر، سجده قرآن، همه اینا. عهد کردم در هر سجده‌ای زیارت امام زمان را از خدا بخواهم. هر سجده‌ای که به جا می آوردم می گفتم اللهم ارزقنی زیارت المهدی. و یک روز در بیابان نماز می خوندم، رفتم سجده بر حسب عادت اللهم ارزقنی زیارت المهدی، میگه فلان ما رفعت رأسی، سرمه که بلند کردم از سجده دم یک آقا دست گذاشت رو سرم، فرمود یا ولدی کم تقول مهدی، انا المهدی، چقدر میگی مهدی، من مهدی هستم. و میگه جرأت نکردم، چقدر قریب به این مزامین باشد که جرأت نکردم به صورت مبارکش نگاه کنم. و یه مدتی بودم در اونجا و استفاده کردم تا جدا شدیم. و از اینا زیاده. منتها حالا میرسیم به یه چیزی. یک نفر اینجا سوال کند یا در جای دیگه که بگه که آقا خیلی خوب، پس اینقدر الان شما میگین نوشتن، بنده ببینید به شما عرض میکنم در این شب عزیز اغراق نمی کنم، بحث علمیه. اگر بنا بشه بنده اسم اینا را بگم، نمیگم شرح حالشون، یه مختصر توضیح هم بدم. جمان می کنم نزدیک صبح بشه، اینا کم نیستن، اینا اسمشون زیاده. اینا که دیدیم در کتاب کشف الاستار آمده، بخش زیادی را از اونجا آورده، ولی بازم هست که میشه ذکر کرد، زیادن اینا. حالا اینجا کسی سوال بکند که خیلی خوب آقا، حالا که میگید که اینقدر اعتراف کردن، حتی شبش هم گفتن، ماهش هم گفتن، روزش رو گفتن، کتابای مستقل نوشتن، چرا الان پس در این کشورهایی که ما میدونیم، همین جمعیتایی که نرفا را زدن نیمه شبان، چرا یک لامپ اونجا روشن نمیشه؟ یک امام زمان به زبان نمیارد، یک کتیبهی نوشته نمیشه؟ این سوال دیگه، جوابش رو عرض میکنم. این جواب رو به شما به عنوان یه تحفه عرض میکنم که یه 8-9 دقیقه از وقت من مونده، بلکه انشالله این ظرف زمانی این جواب رو جا بگیرد. اون این است عزیز من، ببینید شما اینو بدانید و میدانید، منم شاگرد شما، که امام زمان شناسی یه عقل خاصی میخواد. از اخبار در آورده ما، ببینید ما مخالف درس و کتاب نیستیم، اما هیچ تعارف نداریم این چین جمله حافظ درست است که گفت حدیث عشق در دفتر نباشد. یه وقت میبینید یه نفر درس هم خونده به اون مرامی که باید برسه نرسیده. شما، من از خودم نمیگم، یه حدیث از امام سجاد علیه السلام میخونم، اگر دیدید خلاف عرض میکنم خب منو راهنمایی کنید، که امام زمان شناسی غیر از کتاب و درس روایات نشون میده یه عقل خاصی میخواد. حالا چطور؟ میگم به شما انشالله. این همه درس خوندن نوشتن، کتابی مستقل نوشتن، اما کسی بری خودش نمیاره. گفتم یک کتیبه یا مهدی، یک دونه حرف از امام زمان چرا در نمیاد اینجاها؟ حالا چی قضیه؟ خدمت شما عرض شود که یک نفر به نام ابو خالد کابلی میرسد خدمت امام سجاد علیه السلام، خدمت بله حضرت سید و ساجدین علیه السلام. حضرت اونجا سخنی با او دارد، این سخن خیلی شنیدنیه، من دقت کردم، شما هم دقت انشاءالله میفرمید. حضرت میفرمد ای ابو خالد ببینید، این اهل زمان غیبته، من با اعرابش هم میخونم که اگه در اعرابم اشکال داشتم شما بفرمید، من آقا ببینید سعی میکنم اعراب میگم درست باشه. حدیث هم مثل که دیدم میفرمد احادیث ما را معرب کنید. ببینید غلط خوندن خوب نیست، من بدم میاد دیگه، تعارف نداریم، آدم فاعل و مفعول نفهمه چجور میکنه، حالا شاید منم اشتباه کنم. این اهل زمان غیبته، ای ابو خالد، مردم زمان غیبت امام زمان، دایره چقدر بزرگه؟ الان ببینید تمام این 6 میلیارد که روی زمین هستن تو این دایره هستن، مردم زمان غیبت. بعد میفرمد المنتظرین لظهوره، دایره خرده یه قدری کمتر شد، بالاخره تو مردم این 6 میلیارد همه منتظر که نیستن، یه عده منتظرن، توی منتظرا یه عده مسلمانن، شیعن، حتی یه عده غیر مسلمانن، حتی یه عده میگن که بالاخره شیعن میگن یه منجی خواهد آمد، اونا میگن، ما میگیم یه منجی، که میدونید که میگن هر قومی یه منجی، منجی را منتظرن، وارد بحث نمیشیم. علل حساب حالا ببینیم چی میشه، همینا که مسلمان هم نیستن در حد ببینیم چی میشه منتظرن. پس شد دو تا دایره، این اهل زمان غیبته ها، المنتظرین لظهوره، دایره سوم دیگه خیلی تنگ میشه، المعتقدین لامامته، اونا که معتقد امامتن. خب الان من اینجا اسم این نره گفتم، خبر این نره منتظر نمیشیم بیاد. ببینید میگیم این زیدن، این اسم این است، زید که چی؟ بعد میگیم قائمون، این زیدن قائمون، این اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت امام زمان، منتظرین امام زمان، معتقدین امام زمان، نه چیان؟ اینجا میاد خبرش، افضلو اهل کل زمان، این منتظران امام زمان با فضیلت ترین مردمان تمام دوران ها هستن. چرا؟ رسیدیم به عقل امام زمان شناسی. مردم قدر این عقل رو بدونید، قدر این عشق رو بدانید. آخه عرفا بین عشق و عقل خیلی حرف زدن، آدمی که مطالعات عرفانی نداشته باشد فکر میکند بعضیا عشق و عقل روبرو گذاشتن. ببینید اینطور نیست، شما حدیقه حکیم بزرگ سنایی رو یه وقت نگاه کنید، هر کس حدیقه را درست نخونه مدعی عرفان باشه تکذیبش کنید. ببینید بدون حدیقه عرفان کامل نمیشه، خودمونیم، آقا عجب این مرد بزرگی بوده. شما در حدیقه نگاه بکنید، آقا عشق اصلا منتها الیه علمه، عقله، تعقله، اصلا بدون تعقل عشق نمیشه. اگر شما دیدین که بعضی از عرفا عشق و عقل جدا کردن، این تسامح در تعبیر بوده، میگه عشق آمد شمع او بیچاره شد، توجه کرد، عقل آمد صبح او آواره شد. نه، اینا تسامح در تعبیره. حالا اگر شاید هم عارف پیدا بشه
عقل و عشق روبرو بگذره واقعا اون باید صحبت کنیم ببینیم چه اینجوری کرده. حالا بگذاریم دقت بفرمید حدیث رو، این اهل زمانه چی؟ غیبته، المنتظرین الظهوره، المعتقدین لامامته، افضل و اهل کل زمان. این منتظران امام زمان با فضیلت ترین مردم همه دوران ها هستن. چرا؟ گفتم که اگه خلاف گفتم تذکر بدید. چرا؟ عقل امام زمان شناسی اینجاست. میفرمد لأن الله تعالی ذکره، امام سجاد است داره حرف میزنه، برای اینکه خدای متعال اعطاهم به این منتظران امام زمان، به این عشاق یه چیزی داده بقیه نداده. ممکنه اون یکی 50 جلد کتاب نوشته، خودش هم کتابم نوشته، این عشق ندارد. لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام. مردم عزیز اگر میگفت لأن الله تعالی اعطاهم العقل، خدا به اینا عقل داده به منتظرین، خب میدون به همه داده، مگه بقیه ندارن عقل؟ مگه این که میگه کره ماه میره، میره این بالا، نمیدونم این صنعت عجیبی در دنیا امروز را افتاده، اینا عقل بدون عقل که نمیشه که. کسی منکر نیست که ما مردم را که غیر عاقل نمیدونیم، که ما میگیم همه عاقلن. آقا رفته کره ماه، زهره میخواد بره نمیرفته، نمیخواییم بگیم عاقل نیست که. میخواییم امام سجاد نوع عقل را مشخص میکنه، نمیگه اعطاهم العقل. خدای میدونه اگه کسی تو ماه رمضان بره بگه امام سجاد گفته خدا به این منتظران عقل داده، اصلا روزش باطله، باید بره کفاره جمع بده. ترجمه سخن معصوم اینطور نیست. این آیت بفرمید لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام، خدا به این منتظران نوعی عقل داده، نوعی فهم داده. چه نوع فهمه؟ ما صارت به الغیبت عندهم کالمشاهده، یه نوع عقل داده چه غیبت درشون مثل رؤیته. امام زمان را نمیبینن ولی دلشون پر میزنه، عشق دارن، عشقشون جاریه. خب پس حالا که خدا این مرحمتو کرده، چرا کرده؟ چراشو بگیم وقت تمام میشه. اجمال مطلب این است که جوانان عزیز، هرچه پاکیزه بشیم، هرچه در زمان غیبت به وظیفه عمل کنیم، این موهبت قوی تر میشه. امام زمان دیدن خیلی سعادت بزرگی، شکی نیست، ایشالله روزی هممون بشه. اما اینه بدونید که بالاتر از امام زمان دیدن این است که امام زمان از آدم راضی شود. اگر این موهبت که به ما شده در زمان غیبت به ما مرحمت کردن، این موهبت هم باید علت مبقیه داشته باشد که همون پاکیزگی ماست، این بماند در ما، و علتی که این رو قوی تر کند اونم پاکیزگی ماست. همین هرچه پاکیزه بشیم این مواهب بیشتر می شود. خدا ما را به وظائف زمان غیبت انشالله آشنا کند و برکات امام زمان علیه السلام بر هممون نازل شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
هر لحظه رو که در پای صحبت اساتید و علما بنشینیم، در حقیقت بایستی ضرب در ساعات عمری رو کرد که این حضرات در کنار کتاب مطالعه و تحقیق گذارندن، و جا داره که قدردان این لحظات گرانمایه که در محضر این اساتید به استماع فرمایشاتشون میشینیم باش. ای کاش فرصت بیشتری بود تا از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاطمینیا استفاده بیشتری میکردیم. از خداوند متعال استدعا میکنیم تا سایه پربرکت علمای اسلام رو بر این مرز و بوم بیش از گذشته مستدام بداره. خبر مسرت آمیزی رو در این وقت شریف، در هنگامه اذان مغرب و عشا، در این روز خجسته خدمت همگی شما به سزارتون برسونم. محفل باشکوه امروز میزبان زوج جوانی است که قصد کردند اولین روز زندگی مشترکشون رو در جلسه‌ای که با نام مبارک حضرت مهدی علیه السلام برپا شده آغاز بکنن، در جمع ما حضور دارن و ما به میمنت این روز و روزهایی رو که در پیش داریم این وصلت خجسته رو خدمت این زوج محترم تبریک و تهنیت میگیم و آرزو میکنیم که انشاءالله زیر سایه مستدام و پربرکت آقا امام زمان زندگی سرشار از معنویت داشته باشند و انشاءالله الگوی بسیار خوبی برای جوانانی باشند که در آستانه ازدواج هستند. من اجازه میخوام از محضر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاطمه نیا درخواست بکنم تا تشریف بیارم و در این هنگامه مبارک و در این وقت اذان مغرب انشاءالله خطبه و صیغه عقد رو میان این دو جوان که من نامشون رو قرائت میکنم جاری بفرمایند. اگر حاج آقای فاطمه نیا افتخار بدن که در تشریف بیارید بالا در خدمتتون باشیم و سرکار خانم عظیمه ابراهیمی و داماد جناب آقای محمد تقی یوسفی که انشاءالله به صلوات بلندی که میفرستید این وصلت رو پربرکت رو و میمون میکنید. خب این مجلس الان تفاوتی با یک مجلس عروسی نداره. من یک دست مرتبی بگم
الله الرحمن الرحیم. میگم که خدای متعال به این دوتا جوان میگم اینا دیروز محسن عقد بخونن، خدا جوری کارگردانی کرد که مجلس عقد اینا تو مجلس امام زمان علیه السلام باشه و انصافا باید شما دوتا زوج جوان قدر این تلیعه نورانی را بدونید. و من یه جمله فقط، همیشه خب ما خیلی اهل عقد خوندن این حرفا نیستیم، میدونید من منزویم، بیچاره بیش نیستم، ولی خب گاهی که بالاخره در این کوران ها قرار میگیریم یه عقد چیزی میخوریم، یه جمله میگم، این از عقد مهمتره. چون عقد میدونید عقد خیلی مشکل نیست. وقتی وکالت گرفتیم و از نی پدرم بود، آدم دو جمله میخونه و خدا حافظ. عمده اون بقیه است که این جوانا که اینجا نشستن، این خواهرانم دخترانم که میبینم، این جمله انشالله آویزه گوشتون باشه. از عالم مجلس معذرت خواهم، اجازه میخوام حرف بزنم دیگه، چون عقده. یه جمله بگم بعد عقد نره بدون بلنگو میخونم، اون وقت دیگه عقد با بلنگو نمیشه خوند. اون این است که به اینا میگم عزیزان، بعد این تمام این جوانا و دخترا و پسرا، من جوان بودم یادم میاد یه بحثی در گرفته بود، این عنایت بفرمید زود بگیم، در گرفته بود، بحث به رادیو هم کشیده بود، ما جوان بودیم، میگفتن که چرا خدا در قرآن میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر میکند به عدل و احسان، چرا عدل و احسان با هم گفته؟ ها، یه جا میگفت خدا امر به عدل، یه جا به احسان. این عدل و احسان را مجاور کرده سرش چیه؟ آقا خیلی حرف زدن، یه دانشمندی حرف خیلی زیبایی زد که من یادم نمیره،
گفت خدا عدل و احسان ای زوجای جوان عزیزانم، اونا که میخوان زوج جوان بشین انشاءالله تعالی، بعدن دخترانم پسران همه توجه کنید. اون دانشمند گفت خدا عدل و احسان را در کنار هم گذاشته برای اینکه گاهی وقتا عدل قامتش کوتاه میشه. دقت کنید، فکر نکنید عدل همه جا کاربرد داره. آقا یه مثال خیلی کوتاه، به یه خانواده ما خونه اجاره دادیم، اینجا نوشتیم امضا کردیم، اونم امضا کرده، ما هم امضا کردیم، آقا 15 بهمن خونه ما رو با تحویل بدی دیگه، عدل از این قوی تر نمیشه. آقا خود تا امضا کردی دیگه، خیلی خوب 15 بهمن رفتیم، حالا خونه رو بگیریم، نوشتیم امضا هم کردیم، عین عدل میبینیم که برف داره میریزه، از تای خونه هم صدای نوزادی میاد. اینا میگن آقا ما جا پیدا نکردیم. نکردید که نکردید، عدله، خودت امضا کردی. بچه را بذار زیر چادرت بیه بیرون، به من مربوط نیست. اینجا چی شد؟ اینجا قامت عدل کوتاه شد. احسان میاد اینجا زیر بغلش میگیره. احسان میاد میگه چی؟ میگه آقا شما تا آخر اردیبهشتم باشید، نه هوا روزگاری هر دا خوب بشه انشالله خونه پیدا کنید. ایوه الناس، فکر نکنید همه جا زیرکی کاربرد داره. حضرت باقر سلام الله علیه یه جمله داره، جاهز که سنی از بزرگان تسنن، جاهز گفته این سخن امام باقر پیاده بشه دنیا گلستان میشه. مینی چیه؟ امام باقر جاهز سنی روایت میکنه، جاهز میگوید امام باقر، امام پنجم شیعیان فرمودن اگر تمام عیش دنیا را بریزم توی پیمانه ای، دو سلسش زیرکیه، یک سلسش تغافله. دقت کردید؟ همه جا زیرکی به درد نمیخوره، همه جا ذره بین انداختن به درد نمیخوره. ده حضرت باقر میفهمد تمام عیش دنیا دو سلسش زیرکیه، ها؟ یک سلسش تغافله. دو تا جوان دارن شوخی میکنن، من رد میشم، حالا به احترام این ریش سفید من صاف پای میستم، آجا سلام، نه چیکار داشتیم میکردیم؟ چی بود گذاشت تو جیب؟ اون چی بود گذاشت تو جیب؟ ببینم این شو چی؟ من خودم خراب میشم. و ایزا من رو بلغه، من رو کراما. اون وقت نهج البلاغه بخونید، میفرماید که من افضل افعال الکریم امیر المومنین، یعنی عیدی نیمه شعبان، من افضل افعال الکریم غفلته اما یعلم. می فرماید با فضیلت ترین کارهای شخص کریم این است که از چیزی که می داند غفلت کند، خودش به غفلت بذار. حالا انشالله شما عزیزان در زندگیتون موفق میشید. اینا که میرن انشالله زن میگیرن، میرن خانه بخت دخترانم، اینه بدونید. ببینید باید کاری بکنید زندگیتون شیرین بشه، از زندگیتون باید بره کنار. باید نه، من باید اینطور باشه، من چون شوهرم باید، من چون زنم باید. یک کاری بکنید زندگی شیرین بشه، اصلا باید نباشه. و اون این است، ماه مبارک رمضان هم نزدیک است، من دیگه خسته شدم، به مردم تهران گفتم رستگار نمیشه کسی، نه از امام زمان چیزی میگیری، نه از اهل بیت، نه از ماه رمضان، مگر نقطه خشم را کور کند. آقا نقطه خشم را کور کنید. خونه ها چقدر داده بیداد ما داریم، خیلی عصبانی همسایه داشتیم، دیدیم خانمش دو سه ساعت فریاد کشید. این حاج خانم من فرستادم گفتم برو ببین چشونه، رفت گفت هیچی، یه کتری شوهرش خریده، میگه این کتری بزرگه. گفتم خانم نرخ داده بیداد خیلی پایین آوردی. بابا این نرخ جیغداد خیلی پایین اومد، یعنی چی؟ برای این آدم داد میزنه، این داده بذار در یه وقت مهمتر بذار. عرضم تمام شد، نقطه خشم انشاءالله کور بشه، انشاءالله خیلی مبارک باشه. حالا من چیز مقدمه رو با بلنگو میخونم که مبارک باشه کارشون، بعد وکالت رو بی بلنگو میگیرم، چون وکالت همیشه دخترها میرن یه گلی مولی میچینن، یه فرصتی باید بهشون داد. آخه اینجوری که نمیشه، همینجوری که نمیشه. بعدم که زود کارشون تمام بشه که به فیلم نرگس هم برسن. اجازه خطبه دادید آقای ابراهیمی؟ شما اجازه دادید آقا خطبتون رو میخونم بعد وکالت؟ این خطبه عقد نیست، این خطبه ابتدای تبرکیه. بسم الله الرحمن الرحیم، این زندنیت زندگی شما بسم الله میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. أما بعد، فإن من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، حيث قال عز من قائل: وأنكحوا الأيام من عبادكم والصالحين من وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. خب ما در مجلس امام زمان علیه السلام آیه قرآن هم خوندی: و انکحوا الایام منکم، خیلی، و الصالحین من عبادکم و امائکم، چقدر خوبه. حالا این عقد این عزیزان رو میخونم، اینو خوندم که به گوش دوستان امام زمانم برسه که دعاشون بکنن. و میگن در کنار عقد میگن دعا مستجبه. میگن من نمیدونم، حالا من مدرک معتبر نمیدونم دارم یا ندارم. حالا اینم نیمه شب رو بگم بخندید. یه روز ما رفته بودیم یه جای خدمتشون، صحبت قریب از آمین بود تقریبا. یه نفر میگه آقا حدیث هست که اگه زن آدم با مادر آدم با هم بیفتن تو دریا، آدم باید اول زنشو بگیره. من به این زن شوهر گفتم دعواشون میشه. گفتم ببین حدیث جعلی، ولی اگه همچه چیزی شد تو اول زنشو بگیر. بعد حدیث جعلی. حالا شاید هم حدیثش درست باشه. حالا میگن عقد دعا مستجاب میشه، نمیدونم میشه یا نمیشه، انشالله که این حرفم درسته. خدایا فرج امام زمان رو نزدیک کن. خدایا ارادتمندان امام زمان هرچه از تو خواستن، امشب میخوان، نیمه شبم میخوان، به اونا مرحمت کن. خدا روح امام عزیز، شهدای عزیز شاد کن. رهبر معظم دامت برکاته محفوظ بدار. خدایا این جشن نیمه شبان را بر همگان مبارک بگردان. به حق امام زمان، به حق موعود عزیز، خدایا تمام جوانان من و نوجوانان در درع حسینت نگاهداری بفرما. مریضا شفا بده و امر خیر این دوتا جوان رو پروردگارا همیشه مبارک و پربرکت بگردان. صلوات به فلسطین.
حالا با صلواتی که هم برای به میمنت این ازدواج میفرمایید، این زوج جوان رو همراهی بکنید تا به پایین مجلس تشریف بیارند. صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.